أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد الذي في السماء بأحمد في الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد و علا ابن عمه و کاشف غمه اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب و علا بنته و علا اولاده و لعنت الدائم علا داه من الان الى قیام یوم الدین. شادی روح مادران اهل بیت حضرت ام مؤمنین خدیجه کبرا، ام بنین، ام لیلا رباب، حضرت زینب، حضرت معصومه، حضرت ام کلثوم، نثار حضرت شهزاده علی اکبر و شهزاده قاسم ابن الحسن صلواتی را بفرمایید. در ادامه مباحث هفته‌های گذشته که ببینیم برنامه‌ای که خدا برای ما چیده و برنامه‌ای که خدا برای بشر چیده چیه. هیچ وقت دنبال جاذبه کلی نبود حواسای من، اینکه فقط جذب کنیم، نخواست دورش شلوغ بشه. اصلا رفتارها و برنامه‌ها رو اگه نگاه کنیم، گاهی قاد ماها با عقل ناقصمون اگر بودیم میگفتیم یا رسول خدا شما چرا این کارو میکنی؟ این برنامه رو بچین، این کاری که شما میکنی مشخص مردم آخرش میبرند، مشخص دارن کم میارن، شما یه برنامه بهتر بچین که جذب بشه. ولی هیچ وقت اونبال جذب نبودن، جذب تنها فقط دورمون شلوغ بشه. این کاری که شاید الان این سیاه نمایی که الان خیلی مده دیگه، تو عرصه سیاست برید نگاه کنید، هر دروغی حاضر بگه مردم درست جمع بشن، حتی دین فروشی میکنن مردم درستشون جمع بشن. یه توهمی داره این رئیس جمهور سابق، من اسم نمیگم، اصرارم کنید اسم نمیگم، یه توهم داره رئیس جمهور سابق که تنها منجی ایران ایشونه، بعد فکر میکنه مردم با اینا، میخواد مردم رو از دست نده. خب الان نگاه میکنه مردم چی میخوان، مردم یه خورده گرسنگی و نداری و مشکلات اقتصادی داره به مردم ضربه میزنه، اینم شروع کرده همه جا از مشکلات اقتصادی گفتن و تقصیر دولت و تقصیر از کنم خدمت شما فلان و فلان. میبینه گاهی قد مردم، خب این اعتراض هست، هیچ گاه نه خود قوه قضاییه هم نگفته آقا ما از کنم که عادل محضیم، بالاخره اشتباه هست. خب این آقا برای اینکه خودش رو عزیز مردم بخواد جلوه بده، میاد حمله میکنه به قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، به همه داره حمله میکنه، به سپاه داره حمله میکنه و توی اینها همه بیچاره سپاه جنگ میشه، سپاه سازندگی کم میارن، سپاه زلزله میشه، سپاه اختشاشات میشه، سپاه شغل میخوان ایجاد کنن، سپاه آخر سرم سپاه رو مقابل مردم نشون میدن و میزنن و میزنن. بعد گاهی قد دیدی دیگه آدم عقلشو از دست بده، نمیفهمه داره چیکار میکنه. این فکر میکنه با نامه‌ای که مثلا به حضرت آقا نوشته، فکر میکنه با این نامه یه بردی کرده، ولی نمیدونست که همینقدر چند معدود طرفداری هم که براش مونده بود با نوشتن این نامه اصلا دیگه قیچیش کردن، قیچیش کردن، فقط میخواد جذب کنه. یا اون ور اصلا برای ما فرقی نداره، این ور اون ور نداره برای ما اصلا، نه ما نه حامی این وریم نه حامی اون ور، ما با هیچ گروهی و با هیچ جریان سیاسی عقد اخوت نمی بندیم. ما هر جریانی که موافق دین ما، مذهب ما، هر جریانی که با منویات حضرت آقا نظراتشون بخوره ما با اون جریانیم، فرقی نداره. که این ورم میاد گایقات دروغ می بنده، دروغ میگه، اسلام رو زیر سوال میبره، دین رو زیر سوال میبره که مردم خوششون بیاد. جذب کنن. شما الان یک فضایی هست به نام اینستاگرام که غالبا دارید، درسته؟ غالبا دارید. حالا اینجا دوستانی که اینجا میان الحمدلله اینقدر این درک رو دارن که تو جلسه با گوشی بر نمیدن و تو فضا نیستن، و الا اگر مثلا میگه آقا 5 دقیقه بچه ها یه استراتی دارید، همه میرین تو همون فضایی که من گفتم یه دوری میزنید، تو این فضا برید نگاه کنید سلبریتی ها دارن چی کار میکنن که نیرو جذب کنن. نکنید از دین نکن تن فروشی شاید بکنن، نه فقط چند تا لایک دیگه بیشتر بخورن. امروز پشیمانه و خواه پشیمان خواهد شد این بنده خدایی که میگه من دارم حمایت میکنم از اون دختران بهایی که در میدان انقلاب روسریاشون از سرشون در آوردن به حجاب اجباری مثلا نگفتن و من به خاطر این اتفاق با من افتاد و من خوشحالم. و خوشحال نیستی، ما میفهمیم تو خوشحال نیستی، ما متوجه میشیم از نوع گویشت که خوشحال نیستی، دنبال جذب حد اکثری این میشه. نکن فقط نگاه جذب دارن، اینکه نگاه جذب دار اینه، ولی اصلا از اول اسلام تا الان هیچ وقت دین اسلام جوری نبود که فقط جذب کنیم، نه دفع هم داشت، یک نیروی دافعه خیلی قوی داشت که اون نیرو امتحان کننده مسلمین بود و اون وجود مقدس حضرت امیرالمومنین جان عالمیان بفداش. یه صلوات بفرستید. که از روز اول بزرگان دین، بزرگان عرب به امیرالمومنین حسادت کردن. من مباحثش گذشت، مفصلم گذشت، از جایگاه تولدش، از نوع تولدش، از همنشینیش با پیامبر، از فضیلت هایی که پیامبر برای امیرالمومنین میگفت. بابا یه جایگاه خوبی امیرالمومنین نداشتون دین و مردم هی بشن بهش حسادت میکردن. پیامبر خدا هم اگه ما میگم دیگه جای پیامبر بودیم میگفتیم یا رسول الله شما این کار نکن، شما الان این کار کنی مردم حساس‌تر میشن به علی، یه خورده بزنین مردم حساسیتشون بخوابه. یه هایی تو مسجد نشسته بودن، آقا فرمودن که الان به زودی شخصی داخل مسجد میشه، از در مسجد وارد میشه که این شخص شبیه ترین فرد به عیسی ابن مریمه. خب الان نگاه نکنید نگاهتون به پیامبرا چیه. خب حضرت عیسایی که معصوم بودن، جز پیامبرای اولوالعزم، خیلی هم دارای ارزش بودن تو اون زمان. الان اگر از برای ما تو نگاه ما ارزشش مثل اون دوران نیست، به خاطر اینکه خب ما 14 معصومی اومدن که خب خیلی بالاتر از حضرت عیسی هستن، برای همین هم ما میگیم بعد از 14 معصوم ما حضرت عیسی، ولی اون موقع نه، فقط پیامبر خدا بود، قبلش هم حضرت عیسی جزو پیامبرایی بود که خیلی قابل احترام بود. اصلا خیلی از مردم مدینه خوب دل بده میخوام بگم اون منطقه تو ذهنتون باشه، بعد من حرفی میزنم بگید این حرف چقدر سنگین بود. مردم مدینه، عده‌ای از مردم مدینه برای این اومدن تو مدینه زندگی میکردن که حضرت عیسی بهشون گفته بود، نسل به نسل رسیده بود که پیامبر آخرالزمان میاد اینجا حکومت تشکیل میده. منتظر پیامبر بودن، یعنی از مسیحیایی بودن که تو مدینه زندگی میکردن. یه دم اصلا تو مدینه هنوز مسیحی مونده بودن، یه دم اگه مسیحی بودن مسلمان شدن، ولی بالاخره یه عمر با مسیحیت زندگی کردن و حضرت عیسی براشون یه قدیس بود که اینطور هم بود. خب یه دفعه پیامبر خدا میفهمد تو اون شرایطی که حضرت عیسی اون جایگاه بسیار بالایی داشت، چون جایگاه حضرت عیسی تو اون شرایط رو باید حتما درک کنید، تو اون شرایطی که حضرت عیسی اون جایگاه بالایی داشت، یعنی پیامبر تو مسجد نشستن، میفرمایند الان از در مسجد شخصی وارد میشود که شبیه ترین فرد به حضرت عیسی است. خب اینا همه گفتن این کیه؟ یه عده همیشه بودن دیگه، یه عده از این دوروریا برای اینکه خودشون رو جای اون شخص نشون بدن به بهانه های علکی رفتن بیرون و بیان تو کسان نگاه ما در آمدیم تو، مثلا پیامبر بگه شما مثلا ندیان نشد. قبل از اینکه اتفاقا بیافتند نگاه کردن به در، دیدن آقا جانمون امیرالمومنین علیه السلام وارد مسجد شد. پیامبر خدا فهمیدن ایشونه شبیه ترین فرد به عیسی ابن مریم. خب مردم
همینجوریش کفری هستن، همینجوریش حرصشون در اومده، همینجوریش دارن به علی حسودی میکنن. پیامبر خدا یه دفعه تو این شرایط به جای اینکه یه خورده مردم رو آروم کنی، یه کاری میکنی حسادتشون بیشتر بشه، کفرشون در بیاد. بعد میدونید منافقین چی میگفتن؟ قال المنافقون مثلا میگفتن که لقد زل محمد. علا ابن عمهی. من اینو میخوام بگم، باید اول میخوام بگم تیم کفر رو بشناسید، کفر چه صحبتهایی میکنه، بعد ما بتونیم خوب دفاع کنیم. منافقین میگفتن که پیامبر خدا همه حرفاش وحی الهیه، الا این که در مورد پسر عموش علا ابن عمهی علی ابن ابی طالب میگه الا این که برای پسر عموش علی ابن ابی طالب گمراه شده، نمیدونه چی میگه. ادامه روایت میگه مجنون شده، یعنی پیامبر کانا رو علی گیر کرده و مردم نمیتونستن ببینن. حالا حسادت که به اوجش برسه، اینا حاضرن چه حرفایی بزنن؟ گوش بده حرف منو. حسادت که به اینجا برسه، نتونستن علی رو درک کنن. پیامبر خدا هی مردم رو با علی امتحان میکردن، با امیرالمومنین امتحان میکردن، محبت علی رو عرضه میکردن بر مردم، با محبت امیرالمومنین مردم امتحان بشن. اونایی که کم میآوردن نمیتونستن علی رو دوست داشته باشن، یهو اینجوری میگفتن، میگفتن که ما همون بت پرست بودیم، خیلی بهتر بود، اشتباه کرد. چون آدم نسبت به بت که حسودیش نمیشه، میشه؟ نه دیگه، به خودمو ساخته دیگه. حالا یه خورده میپرسی بعدم میره. آخه بعضی از بت‌ها با خرما هم بود، مثلا مردم نداشتن با خرمای بت درست میکنن، بعد گشنش میشد میخوردش. خب میخوردیم دیگه، مثلا حال نمیکردیم میخوردیم. ما نمیتونیم. پیامبرم هی امتحان میکرد، هی امتحان میکرد. سخت‌ترین عبادت و سخت‌ترین امتحان اینه. بار دیگه پیامبر خدا اصحاب، بزرگان، ریش سفیدها، اونایی که بالاخره سنی داشتن همه رو جمع میکرد. آقا جانمون امیرالمومنین رو میشستن کنار خودشون، به مردم میگفتن بیاین به علی سلام بدید، اینگونه السلام علیک یا امیرالمومنین، بیاید سلام بدید و خطاب امیرالمومنین کنید. کی؟ زمانی که خود پیامبر به عنوان رهبر مؤمنین، به عنوان امیر مؤمنین، خود پیامبر زنده است و حضور داره، به مردم میگن به علی به عنوان امیرالمومنین سلام کنید. خب کفمون در نمیاد. حالا شماهایی که دوست دارید، یعنی حسودی نمی کنید به امیرالمومنین، یه عده آدمایی که حسودی نمی‌کردن به امیرالمومنین اگر اون دوران بودن اینو میگفتن یا رسول الله دیگه اینقدر تعریف نکن، دیگه اینقدر از علی تعریف میکنی داره علی زده میشه، علی رو داری میزنی خودت. بعضیا گفتن که این پیامبر تا قبلا فقط علی رو بر ما میگفت فضیلت میداد، میگفت مثلا افضل بر شماست، بهتر از شماست، ولی الان به این راضی نشد، حتی داره تشبیه میکنه به حضرت عیسی. این چقدر فامیل بازی میکنه، چقدر اینو دوست داره، چقدر سحر شده نسبت به علی. حتی کار به جای رسید آخرین لحظات عمر مبارک پیامبر که خواست وصیت بنویسه، گفتن که یک قلم و کاغذ بیارید. من ندیدم تو تاریخ، جایی ندیدم که غیر از اونجا پیامبر چیزی نوشته باشن، این دستخط پیامبر نبود. پیامبر وحی میشد براشون و همون وحی رو حفظ میکردن، یه سری کاتب بودن، قرآن رو میگفتن بقیه مینوشن، که امیرالمومنین جزو کاتبین بودن، درسته؟ پیامبر نداشت قلم و کاغذ. یک جا پیامبر فرمودن یک قلم بیارید، دواتی بیارید، براتون چیزی بنویسم که گمراه بگید نشید. و اونا فهمیدن که میخواد از علی بنویسه و اونا فهمیدن که میخوان از امیرالمومنین بنویسن. چی گفتن؟ جسارت به پیامبر سر علی میشد. مردم با پیامبر میتونستن عجین بشن، مردم مطیع پیامبر میتونستن بشن، مردم پیامبر رو میتونستن دوست داشته باشن، ولی همچین که اسم علی میومد حسادت گر میکرد، کفشون در می... نمیتونستن علی رو ببینن. تا پیامبر این حرف رو میزد میگفتن همه ی حرفاش وحی بود، الا این که هزار رجل لا یهجور، این داره هذیان میگه، لا اله الا الله، این مجنون شده. من دیگه ترجمه فارسیشو نمیگم بی احترامی نشه، مجنون شده به پیامبر. چرا سر علی؟ نتونستن علی رو دوست داشته باشن. خیلی جاها، خیلی جاها، یا علی حاسد و که حاسدی، اون کسی که به تو حسودی میکنه به من پیامبر حسودی میکنه، اونی که نتونه توی علی رو دوست داشته باشه نمیتونه من پیامبر رو بگید. و حاسدی حاسد الله، اونی که به من حسادت میکنه داره به کی حسادت میکنه؟ به خدا حسادت میکنه، به خدا. من شرط از کنم استراتژی که اون زمان رو میخوام بگم، ولی خب وقت خیلی گرفته میشه، میخوام یه مبحث دیگه هم عرض کنم دیگه، وقتم به اونجا نمیکشه. زمانی که پیامبر اومد با چی به جنگه؟ با تفکرات قبیله‌ای. مردم سر قبیله هاشون خیلی تعصب داشتن، میگفتن آقا تو چرا اینو میپرستی؟ اینو بابا میپرستید، پدر بزرگم میپرستید، عموم میپرستید. آقا عموش کافر بود نمیتونست کاری کنه، عموش بیدین بود نمیتونست کاری کنه، انقدر این تعصبات قبیله‌ای بود که حد نداشت. پیامبر اومد فقط با تعصبات قبیله‌ای بجنگه، که حتی یه نفر اومده بود مسلمان بشه، اومد گفت یا رسول الله من اومدم مسلمان بشم، پیامبر خدا فرمودن حاضری یه بار به خاطر اسلام باباتو بکشی؟ گفت بابامو؟ اصلا حرفشون، اون احترام به پدر، اون موقع پدر خیلی ارزش داشت. الان نگاه نکنید دشمن کاری کرد که ابهت و عزت پدر بیاد پایین، که تو مدارس و دبیرستان‌های جمهوری اسلامی ایران میان دانش آموزان پدرهای همدیگه رو مسخره میکنن، دوستانی که عشق امام حسین تو دلشونه گاهی اوقات پدرهای همدیگه رو مسخره میکنن. کسی خواست پدرتو مسخره کنه همچین بزن تو دهنش که دندونش پر خون بشه. تو کی هستی که اسم بابامو میاری؟ بابامه کسی که منو محب امیرالمومنین بار آورده. یو بحث پدر. بعد اونجا این بابا که ارزش داشت، بابا تمام وجودت شد، بابا تمام سرمایت شد، کسی جرئت نداشت با بابات حرف بد بزنه، چپ نگاش کنه، خط قرمز تمام زندگیت شد بابات، اون موقع میگی حسین جان تو انقدر برای من ارزش داری که من میگم پدر و مادرم به فدای تو حسین. و اون موقع اگر این پدر انقدر ارزش داشت، اون موقع این پدر انقدر ابهت داشت، اونجا میتونی بگی حسین جان تو که هیچ، جون تو پدر و مادرم به فدای جون تو. بعد میگم تو چقدر مست حسینی. الان این بابای بی ارزشی که دشمن برای ما درست کرده، ما خیلی وقتا تو این بحثای مشاوره‌ای که بچه‌های اتیام غالبا هم نوجوانا، یعنی دهه 80 و اوایل دهه 90، نون دهه 90 یعنی نزدیکای دهه 90، ده اوایل وسطای دهه 80، خیلی ها توی مسائل مشاوره میان یکی از آرزوامونه که مثلا بابام برنگرده خونه. چی شد؟ باورتون بشه برید ببینید کاری که دشمن امروز کرده، اینقدر داره این ابهت پدر رو میاره پایین، اینم شده وضعیت، وضعیت خانواده، وضعیت اجتماع، وضعیت اخلاق، وضعیت دین، چون دین از پدر خانه باید به همه برسه. بحث تربیتی نمیخوام بکنم، فلذا پدری که ارزش داشته باشه اونجا، تو اگه گفتی حسین جان پدر و مادرم به فدای تو، هنر کردی اونجا. خب یکی از مشکلات شرط اون زمان این بود مردم خیلی قبیله‌ای بودن، یعنی میگفتن بابام چون بت پرسته منم بت پرستم، بابام فلان کار کرده، بابا قبیله ما اینجوریه. یک قتل تو قبیله اتفاق میافتاد، یعنی یک زد و خورد تو قبیله اتفاق میافتاد، یک زد و خورد طولانی میشد. متوجه کردیم روسای اطراف گرگان میگن سر سفره دو تا طایفه نشستن، دو تا بچه، این یه قاشق اینو گرفت، اینم قاشق اینو گرفت، این پسر زد تو گوشه این، این زد تو گوشه این، برادرش زد تو گوشه اون، برادرش زد تو گوشه این، عموش بلند شد درگیری شد، دو سه نفرم کشته دادن، کشته دادن، من داد اسم روستاشو نمیگم، دو سه تا کشته هم دادن. یه سلامت اینا دو فهم دو سه رو کشته هم دادن. خب تو اون شرایطی که پیامبر خدا اومد با قبیله ها بجنگه، اومد گفت یا رسول الله میخوام مسلمان بشم، مسلمان میخوای بشی؟ اگر گاهی اوقات نیاز باشه برای اسلام بابا تو بکشی میکشی؟ گفت بابا نه نمیتونم. گفت برو هر وقت تونستی بیا. رفت بعد چند مدت دوباره اومد مسلمان میخوام بشم، سوال میتونی بکشی؟ نه. رفت بار سوم کلی فکر کرد، دین اسلام رو قبول میخوام بکنم، سعادتمند میخوام بشم، پیامبر خدا، مردم رو نگاه کن، همه دور پیامبر خدا، بابا این حرفایی که از دین میگن این خیلی عجیب و غریبه. بالاخره خودش قانع کرد اومد مسلمان بشه. حاضری بابا تو بکشی؟ حاضرم بابام بکشم. نیازی نیست بابا تو بکشی، برو دست و پای پدرتم ببوس. دین ما تشویق کرده که دست و پای پدرت رو ببوسی، ولی تعصب قبیله‌ای در دین اسلام بگید ممنوع. تو اون زمانی که پیامبر خدا تعصبات قبیله‌ای رو چون ممنوع می‌کردن، فامیل بازی رو ممنوع می‌کردن، حالا باید به مردم بگن مردم جمع بشید پسر عموی منو دوست داشته باشید. چقدر کار سخت شد. گفتن این داره برای خودش میگه، برای داماد خودش میگه، برای پسر عموش میگه. همه اونایی که درای خونشون به مسجد راه داره، همه درایی که به مسجد باز میشه رو باید ببندن، از تو کوچه راه بگیرن الا من و پسر عموم. یا رسول الله، عقل ناقص خودم، یا رسول الله شما اگه میخوای علی رو جا بندازی این روشش نیست دا. مهم نیست، محبت علی خط قرمزه، راه امتحان و آزمایشه. من دارم همه اینایی که ادعا میکنن ما مسلمانیم و خدا پرستیم و با علی امتحان میکنم، و اونایی که نتونستن علی رو دوست داشته باشن همه مردود شدن. یه عده تو کوفه شاید ادعا کردن علی اومد تو کوفه دیگه، ما هم سرباز شدیم جنگیدیم، بعد اینو خیلی باد رفت تو قبقبشون که ما با علی بودیم، بعد قرار شد اینا با حسین امتحان بشن. حسین برای عده از سربازای بابات خیلی ادعا میکنن، سربازای باباش و جانبازای جنگای باباش شدن قاتلی نبگید. حسین نتونستن، و هر کی که تونست خوب دوست داشته باشه، محبت علی رو خوب بپذیره برنده است. و جان عالمیان به فدای این بانوی بزرگوار حضرت ام البنین که با تمام وجودش فرزندان علی رو دوست داشت، نتونست حسادت کنه، چون این بانو مقامش مقامی دیگه است. دیدی یه نفر بچه های علی رو دوست داشت، نسبت به بچه های علی حسادت نکرد، به چه جایگاهی رسید، به چه مقامی رسید، چقدر غرق محبت امیرالمومنین و فرزندان امیرالمومنین بود که یک وقت آقا جانمون از بیرون تشریف آوردن خونه، بانوی بزرگوار حضرت فاطمه ام البنین اومدن خدمت امیرالمومنین. آقا جان من اسمم فاطمه است، افتخار میکنم به این اسم، چه افتخاری از این بالاتر که هم نام فاطمه هم. ولی یه خواهشی از شما دارم. چه خواهشی بانوی من؟ آقا جان میشه دیگه تو خونه منو فاطمه خطاب نکنی؟ چرا؟ مگه عیبی داره؟ آقا جان شما که میگی فاطمه، بچه ها یاد مادرشون میافتن، من اصلا میخوام فدایی بچه های فاطمه بشم. وای تو چقدر غرق محبت علی هستی، تو چقدر غرق محبتی. بابا این خانوم ها برید ببینید عروس میگیرن یا دخترهایی که شوهر میکنن، اینا گاهی قد اختلافاتی پیش میاد قبل ازدواج، اینا میگن ما برای داداشیمون جونمون هم میدیم، برای مادرمون جونمون هم میدیم. ولی اختلاف از کجا پیش میاد؟ اینا بچه دار میشن، به بچهشون تو میگی دلش میشکنه جوابتو میده، میگه بچه‌مه دیگه، بچه‌مه دیگه. چراغ رو خاموش کنید دوستانم، بیان جلوتر بشینن.
یه صلوات بلند هم نهید بفرمایید. ولی اینقدر این بانو غرق محبت علی بود، اینقدر غرق محبت بود، ببینید این محبت به کجا رسون این بانو رو. بابا هر کسی که نتونست حسادت کنه برنده است. این خاندان، خاندان غرق شدنن، یعنی غرق محبت اینا بشیم، نه اینکه حسادت کنیم، نه اینکه به نوکر سیدالشهدا حسادت کنیم بحثش میاد، نه اینکه هر کسی وصل به امیرالمؤمنین بشه حسادت کنی، نه اینکه به سینه زن امام حسین حسادت کنی، نه اینکه کسی برای امام حسین کاری میکنه بشه حسادت کنی. خیلی سخته تو این مسائل فرهنگی. اگر ما بعضی از جاها داریم ضربه میخوریم به خاطر اینکه دو تا تشکیلات دارن به هم حسادت میکنن، به تجربه آدمهایی که دارن برای امیرالمؤمنین کار میکنن. با این بانو اینقدر غرق محبت شد، گفتن که نگاه نکنین ام البنین اینقدر بچه های فاطمه رو دوست داره، به علی احترام میذاره، بذار بچه دار بشه، این بچه دار بشه عوض میشه دیگه، اینقدر مثل پروانه دور زینب نمیچرخه. میگن امیرالمومنین تو نخلستان داشتن کار میکردن، قنبر دوید سمت امیرالمومنین، آقا جان کجایی، چی شده؟ بیایید خدا به وسیله از ام البنین به شما یک پسر داده. آقا انقدر خوشحال شد بیلو گذاشت کنار، دوان دوان سمت خونه. قنبر میگه تعجب کردم امیرالمومنین به من مژگانی نداد، هدیه نداد. همین فکر اومد تو سرم، دیدم آقا وایساد دستاشو باز کرد، گفت قنبر بیا بغل علی، چنان بوسه به گونه های من زد، انقدر لذت بردم. اومد خونه، قنداقه پسرشو بغل گرفت، یه نگاه کرد، فقبل رأسه، فقبل یده، فقبل عینه، شروع کرد فرق سر عباسو بوسید. چی شده علی؟ شروع کرد چشمان ابوالفضل بوسید. میگن فقبل یده، دست ابوالفضل بوسید، روشو برگردون که مادر نبینه. آخه نوزاد رو اصلا جلو مادر میگن حتی گریه هم نکن، مادر دلش میریزه، جلو مادر، مادر نبینه. فلزاه ابی عبدالله یه قدم سمت خیمه ها میرفت، هی برمیگشت رباب نبینه، فقط روش سمت دیوار کرد، میگن به پهنای صورت شروع کرد گریه کردن. چی شده؟ ایرادی داره؟ گفت نه، این ذخیره حسین منه. ام البنین قنداقه ابوالفضلشو گرفت، چقدر تو غرق محبت علی هستی بانو، پدر و مادر ما به فدای تو بانو، چقدر تو علی رو دوست داری. قنداقه عباسش گرفت، اول کاری کرد اومد سمت امام حسین، چرخون دور سر امام حسین، عباسم بلاگردان توی حسین.